داستانشین هستش که گاهی وقتا انسانی سخنی میگه که نمیداند این سخن تا کجاها میرسه و تا کجاها اثر میگذاره و موجب سخط و خشم پروردگار در روز قیامت میشه، که بعد هم نقل شده که بعضی ها در طول تاریخ بودن، حالا در زمان نگارش کتاب مجموعه برام که میخواستیم صحبتهایی رو داشته باشیم، اما این حدیثی که بل از بلال برای ما نقل شده بود مانع از حرف زدن و سخن گفتنمون میشد. البته همونطوری که سعدی هم فرموده، هم سخن گفتن در جای خاموشی و هم برعکس اون هر دو نارواست. دو چیز تیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی، که انسان عاقل هر دو رو باید در جای خود بفهمد و عمل کند. اما بحث اصولیمون در ارتباط با تقسیم اصول عملیه و محل جریان اونها سوال ابهامی بوده از درس قبل، بحثتون حل شد؟ بسیار. اگر حالا حل نشده بود همچنان نیاز به مطالعه و مباحثه خواهد داشت. در ادامه عرض شد که مرحوم شهید سعد فرمودن که اصول عملیه در کجاها جاری میشن. طبعا در جایی که ما نسبت به حکم واقعی شک داشته باشیم اصول عملیه جاری میشن، ولی اینکه در همون حکم ظاهری هم که به عنوان یک حجتی میخواد برای ما تکلیفی رو تعیین بکنه ما شک بکنیم و بعد از اون هم بخوایم مجدداً براءتی رو جاری بکنیم، آیا که اسمش رو میذاریم احتمال مرکب و حالا براءت یا احتیاط مرکبی که میخواد اتفاق بیفته، در اون مرحله آیا اصول عملیه جاری میشه یا خیر؟ اشکالاتی مطرح شد که چون جواب دادن فرمودن که اشکال اجتماعی زده که جواب داده میشه، اشکال لغویت که جواب داده میشه، اما باز در پایان خودشون میفرمان که این چنین نیستش که ما نیازمند این احتمال مرکب و اصول عملیه که در اون جاری میشه باشیم. در حقیقت میفرمان که با وجود اصول عملیه که در ناحیه احتمالات بسیط اتفاق میفته، دیگه نوبت به اون احتمال مرکب نمیرسه. اینو توضیح میدن فرمان که ببینید ما وقتی که حکم واقعی مشکوک رو در نظر میگیریم، شک در حکم واقعی مشکوک در آن پیدا میشه، در همون مرحله‌ای که ما سراغ براءت رفتیم که اسمش رو گذاشتیم براءت بسیط، در همون رتبه هست که ما یک احتمالی برامون پیش میاد، احتمال و شکی برامون پیش میاد که حجیت داشته باشه یک دلیل ظاهری دیگر، و بعد میخواستیم این احتمال که احتمال مرکب بود درش یک براءت دیگری انجام بدیم. بعد میفهمان که اولا توجه داشت برای این که بگیم که بعد از اجرای این دیگه نوبت به اینها نمیرسه، فهمان که این دوتا هر دوشون دو حکم ظاهری هستن. این دوتا حکم ظاهری هستن. کدوما؟ هم اون براءتی که ما در حکم واقعی مشهور جاری میکنیم حکم ظاهری است، و هم همون احتمالی که جاری میدیم برای یک حجت و دلیل دیگر که تکلیف متفاوتی رو در مورد اون واقعی مشهور برای ما داره ایجاد میکنه. هر دوشون حکم ظاهری هست. وقتی که اینها هم رتبه هم هستن، داریم میبینیم که متنافی هم هستن با هم دیگه. نخره یکی براءت تعیین میکنه، یکی برای ما تکلیف دیگه ای رو مشخص میکنه. یا اگر ما در اون مرحله اول
ما احتیاط جاری کردیم، اینجا ممکنه احتمال براءت بدیم، در صورت در امقام احکام ظاهری با هم تنافی وجود داره. وقتی تنافی هست باید ببینیم که آیا هیچ کدومشون مقدمه بر اون یکی میشن یا خیر. اگر دقت کنیم میبینیم براءتی که اینجا جاری میشه در حقیقت نفی کننده حجت متنافی با خودش هست. وقتی که به ما گفته میشه که شما رفع عن امتی ما لا یعلمون، تکلیف هست و برداشته شده، این تکلیف حالا چه براءت عبارت طبق نظر مشهور درسته، ولی طبق مبنای شریعت ما در مرحله براءت جاری نمی کنیم ولی احتیاط داریم. بیا سراغ همون براءت شرعی. براءت شرعی که به رفع ما لا یعلمون داره اشاره میکنه، این براءت طبیعتاً میاد احتمال وجود دلیل دیگر رو سلب میکنه. وقتی که این براءت مقدم شد، نتیجهش عدم حجیت اون دلیل دیگر میشه و نوبت به اون نمیرسه. در اینجا همونطور که اون بالا گفتیم، با وجود اون براءتی که به عنوان احکام ظاهری و اصول عملیه در واقع در تکلیف واقعی ما انجام میدیم، نوبت به این نمیرسد که بخواییم شک دیگری رو به خودمون راه بدیم و براءت دیگری یا احتیاط دیگری هم بخواد احتمالش داده بشه که همچین به حال شرایط مشکوکی رو برای ما به وجود بیاره. فرمان ولکن تحقیق معذالک، صفحه 327، ولکن تحقیق معذالک ان اجراء البراءت عن تکلیف الواقعی المشکوک، این که ما براءت رو در اون مرحله بالا به عنوان براءتی که در احتمال بسیط اسمش رو گذاشتن جلسه قبل، اون براءته یعنی ان اجراء البراءت عن الحجیت المشکوکه، یعنی این براءتی که به عنوان احتمال مرکب میخواست مطرح بشه، من احتمال تکلیف جدیدی بدم و دوباره درش یخوام یک براءت دیگری جاری کنم، اون براءت بسیط نوبت رو به این نمیرساند دیگر. و ذالکه به توضیح مایلی، به این صورت میتونیم این رو بیان کنیم. یعنی میخوام بفرمان اون اشکالاتی که جلسه قبل گرفتیم، گفتیم که اینجا بین این دو تا براءت اجتماع مثلین و ضدین اتفاق میفته یا لغویت، اونا رو جواب دادیم. ولی از نظر اصولی اگر دقت کنیم، مثلا نوبت به این احتمال و اصل مرکب نمیرسد. فرمان که اولا ان البراءت عن تکلیف الواقعی، حتما باید به این شکل دقت کنید که ترتیب و درجه بندی اینها کاملا مشخص باشه. فرمان اون براءتی که از تکلیف واقعی ما جاری میکردیم، یعنی اول یک تکلیف واقعی مشکوک اونجا داریم، در مرحله بعدش یه براءتی جاری میکنیم به عنوان رفع ما لا یعلمون، و در عرض همین براءت احتمال برای ما پیش میاد که یک دلیل دیگری حجت باشه برای ما. میفرمان که ول اون براءت عن تکلیف واقعی، ول حجیت المشکوکه، یعنی همین این احتمال حجت بودن این دلیل ظاهری مثل احتیاط، این دوتا حکمان ظاهریان عرضیان، این دوتا در عرض هم هستن، هر دوشون یه مرحله بعد از شک در حکم واقعی پیدا میشن، این دوتا به عنوان دو حکم ظاهری در عرض هم با هم باید رتبه شون رو بسنجیم. نه، این براءت بسیط و اون احتمال مرکب، چون یه براءت اینو گذاشتیم اسم گذاشتیم احتمال، اینو اسمش گذاشتیم براءت مرکب، البته شاید صد اسمشو نگذاشتن براءت بسیط و مرکب، اسمشو گذاشتن احتمال بسیط احتمال مرکب. منتها اون احتمال مرکب در حقیقت اینجا اسمش بود، اسمش هم احتمال مرکب بود، احتمالی که پس از اون براءت بسیط برای ما رخ میداد. میفرمان اینا در عرض هم هستن، اینا هم رتبه با هم هستن، لأن موضوعهما معن الشک فی الواقع، موضوع هر دوشون شک در واقع دیگه، در همون حالی که شما به کمک رفع ما لا یعلمون میخوای برایت جاری بکنی، در همون لحظه احتمال حجیت دلیل دیگری برای شک پیدا میکنه. خلافاً للبراءت عن الحجیت مشکوکه، به خلاف این براءت مرکب که اگر از همین حجیت مشکوک شما یه براءت دیگری جاری کنی، اون یه رتبه بعد از اون براءت واقع میشه. ما کاری به این نداریم، فعلا کاری به این براءت نداریم، ولی میخوام بگیم که با اجرای این براءت وسیط که به کمک رفع ما لا یعلمون انجام میشه، دیگه نوبتی به همین این شک و براءت و دیگر چیزا نخواهد رسید. فعلا دارن رتبه بندی میکنن، میگن بدون که این براءت با این احتمال در رتبه هم هستن، نه با این براءت. این براءت بسیط با این احتمال مرکب با هم در یه رتبه هستن. خلافا للبراءت عن الحجت مشکوکه فانه لیست فی درجتها، این براءت در رتبه اون براءت نیست، براءت مرکب در رتبه براءت بسیط نیست، زیرا تو بعد قرار گرفت. احتیاطی یعنی این احتمالی که نتیجهش احتیاط میشه.
نه در
عرض اون، یعنی بالاخره اون احتیاطه بعد از یه شکی اتفاق میفته، با توضیحی که الان دارم بیان میکنن این ترتیب رو به این صورت در نظر بگیرید.
اونجا تنافی احکام وجود میاد
بالاخره از نظر ببینید، اینجا رو گفتیم بین بسیط و مرکب اجتماع مثل نوزدنه دیگه، درست؟
نه چون باید
نیستم، اینطوری متوجه شد. اصلا ببینید این احتمال رو ما ممکنه به براءت یا به احتیاط یا هر چیز دیگه این منتقل کنیم. گفتیم بین این قسمت و این قسمت تنافی اجتماع مثل نوزدنه رخ میده، درست؟ متجم دیروز ممکنه توی شکل اینو در عرض همون نوشته باشیم، خب ولی در مقام بیان اون نبود بحث دیروز که به این تأخر رتبی هم اشاره بشه. اشکالی که دیروز بیان شد در بحث اجتماع مثلین یا لغویت بود، هر دو رو ایشون جواب دادن و برمیدن که نه، اینها مبادیشون متفاوت یا لغویت اثراتشون متفاوت، اینها رو جواب دادن. چرا؟ وقتی که دو چیز حکم ظاهری باشن که تنافی دارن با هم، منتها بحث الان رو برای این میخوام بیان بکنم که با توجه به همین تنافی که ما بین این براءت و سایر احکام ظاهری داریم، حالا این حکم ظاهری بالاخره یک احتمالی هست که در نتیجهش این شک ناشی از این احتمال ما برایش باید یه فکری بکنیم به سمت براءت و احتیاط هر چی دیگه برویم. خب با این شکل ایشون میخوان تقدم اون براءت در بقیه چیزها رو ثابت بکنن. حالا توی بحث دیروز هم عرض میکنم در مقام این نبودیم که بخوایم رتبه بندی رو بگیم، فقط اصل چینش بحث رو بیان کردن. با توضیح امروزشون میخوان این رتبه ها رو بگن که چگونه اون براءت مقدمه بر بقیه میشود.
شما فرمودید هم بالا هم پایین
حکم واقعی را مطلقه
های
عرضه
ممکنه یا
برعرض
بشه یا
احتیاط.
بله
ایشون منظورشون
اون احتیاط
برعرض
بود که
بالا
هست در
حکم
واقعی،
در واقع یعنی در مرحله بسیط دیگه
اشکال هم
دیگه
اونجا در عرضه هم میشن و تنافی وجود میان، از ما برعرض یا برعرض یا احتیاط رو اتخاب میکنیم و تو مرحله بعدی هم مثل رتبه رو اتنام احساس میکنم هم دیده و فرمودی شما که قسمت
دوم
مرتبهش
مؤخر
از قسمت اول.
بله تنافی با هم که ندارن. بله الان هم به همون الان هم ببینید ادامه بحث رو ببینید ادامه بحث هم به همین صورت پیش میرن. یک کمی صبر بکنید هر چیزی به سر جا خودش و ذالک به توضیح ما یعنی با این توضیحات دقت کنید. اولا ان البراء عن تکلیف الواقعی، اون براء و حجیت المشکوکه و اون حجیتی که برای ما مشکوک میشه، حکمان ظاهریان ارضیان، این دوتا با هم دیگه در عرض هم هستن. لأن موضوع هما من اشک و بالواقع خلافا للبراءت عن الحجیت المشکوکه، نه این براءت مرکبی که از اون حجیت حکم ظاهری مشکوک ما برامون در مرحله بعد رخ میداد. و این حال ایست فی درجته ها گرما عرف، این براءت متأخر از اون براءت قبلیه. ثانیاً در ادامه میگیم که ان الحکمین الظاهریین المختلفین، این دو تا حکم ظاهری که دورش خط کشیدیم، یعنی براءت بسیط و این حجیت مشکوکی که برای من احتمالش پیش میاد، هر دوی اینها دو حکم ظاهری متنافی هستند، متنافیان به وجود ایهم الواقعیین. این دو تا حکم ظاهری در وجود واقعیشون با هم دیگه تنافی دارن. بالاخره احکام ظاهری مثل احکام واقعی از مبادی متفاوتی ناشی میشن و با هم تنافی دارن. بین یه حکم ظاهری و یه حکم واقعی تنافی نیست، ولی بین دو حکم واقعی و دو حکم ظاهری بین خداشون تنافی وجود داره. سواء وصل اولا، چه به ما رسیده باشه چه نرسیده باشه، در مرحله ثبوت و وجود واقعی احکام تنافی هست، همونطوری که در جای خود این مسئله بیان شده است. این هم یه مسئله. ثالثاً در ادامه این توضیح میگیم ان البراءت عن تکلیف الواقعی، این براءتی که شما از تکلیف واقعی یعنی براءت بسیطی که جاری میکردی، منافیتون ثبوتن للحجیت المشکوکه علی ذو ما تقدم، این براءت طبیعتا تنافی دارد با این حجیت مشکوک، یعنی وقتی که شما از طریق یک دلیل شرعی بهت میگن رفع ما لا یعلمون و آنچه که نمیدانی از عهدت برداشته شده، دیگه برای شما شکی نباید باقی بمونه که احتمال بدی که یک حجتی بر خلاف اون براءت بر عهده شما گذاشته شده. بر علاوه ما تقدم، یعنی بحثایی که قبلا هم در موردش صحبت شد، براءتی که از وجود از حکم واقعی صادر میشه، بر همین به همین شکل توجه کنید، شخصه که داره نفی میکنه هر گونه حجت دیگری رو و هر گونه دلیل دیگری که بخواد تکلیفی رو برای من ثابت بکنه. رابعا در نتیجه ان مقتضى المنافات انها تستلزم عدم الحجیت واقعا و نفیها، و نفیها نفیه مفعول اون تستلزم هست، یعنی وقتی که معلوم شد که این دوتا با هم منافات دارن و اون براءت هم داره به شما میگه که از عهدت برداشته شده، یعنی اگر احتمال دیگری میدهی که تکلیفی داشته باشی، اون تکلیف حجت نیست بر تو، واقعا چیز دیگری بر تو حجت نیست. داره نفی میکنه دلیل براءت احتمال حجت های دیگری که بخواد با او منافات داشته باشد را. و خامسا در معنی برچنان که میگیریم ان الدلیل الدال علی البراء عن تکلیف الواقعی، یعنی چی؟ یعنی همون رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمونی که دلیلی هست که براءت از تکلیف واقعی رو به شما میگه، یدل بالالتزام علی نفی الحجیت مشکوکه. در حقیقت همون داره به شما میگه که حجیت مشکوکی که مثلا شما احتمال میدهی غسل جمعه به فلان دلیل واجب باشد، وقتی به کمک رفع ما لا یعلمون براءت درش جاری کردی، بدان که دیگه در ارتباط با ادله دیگه نباید به احتمالش توجه بکنی و نفی میکنه اون حجیت رو. وقتی که این چنین شد و هازا، یعنی با این توضیحات و این شکل و روال، به این نتیجه میرسیم که اننا به اجراء البراءت عن تکلیف الواقعی، وقتی اومدیم در تکالیف واقعیمون براءت جاری کردیم به کمک ادله شرعی، سنثبتو به دلیل، با دلیل، با همین 4-5 مرحله‌ای که طی کردیم و شکلش هم کشیدیم، با همین را ثابت میکنیم که نفی الحجیت المشکوکه، این که هیچ چیز دیگری نمیتونه حجت باشه برای من تا بخوام دوباره در این هم براءتی و احتیاطی و چیز دیگری ثابت بکنم. فلا حاجت الى اصل البراءت عنها، پس نیازی نیست که برم سراغ احتمال مرکب و در اون دوباره بخوام براءت جاری کنم یا احتیاط جاری کنم یا هر کار دیگه. و امکان الله منصور فی ایزن، اگرچه حالا محصوری هم نداره، حالا شما هی میخوای شک بکنی و هی براءت جاری بکنی، اتفاق خاصی نمیفته، ولی نیازی به اون مراحل و مسائل نیست. و یمکن در پایان هم میفرمان همون نکته ای که دیروز عرض شد، میفرمان که اینجوری هم نیستش که فقط مسئله ما با براءت مطرح بشه و مثالمون فقط براءت باشه، میتونه اصول عملی دیگری مثل احتیاط و استصحاب هم باشه. و یمکن تصویر و وقوع الاحکام الظاهریه موردن للاصول العملیه فی الاستصحاب، میتونیم بحثمون رو اینجوری به تصویر بکشیم که این احکام ظاهری، یعنی همین حکم ظاهری که الان ما احتمال حجیتش رو داریم میدیم، این موردی بشه برای یک اصل عملی در جایی که به هر حال یقینی باشه و بعدن شکی به وجود بیاد آدم استصحاب جاری میکنه. از قد یجری استصحاب الحکم ظاهری، گاهی وقتا ممکنه ما یه حکم ظاهری قبلا درش یقین داشتیم بعدن شک میکنیم، طبیعتا میام استصحاب جاری میکنیم. لتمامیت ارکان الاستصحاب فی، وقتی ارکان استصحاب یقین سابق، شک لاحق، وجود ثمره شرعی و وحدت دو قضیه، اینا چهار تا رکن استصحاب بودن دیگه، ارکان چهارگانه استصحاب یقین سابق، شک لاحق، وجود ثمره شرعی و وحدت دو قضیه بود. این چهار تا رکن در مورد همین احکام ظاهری هم اگر وجود داشته باشه، خب انسان در شک درش یقین و شکش رو به همین صورت پیش میبره، میگه من یقین داشتم که قبلا حکم ظاهری من براءت از غسل جمعه بوده، الان شک میکنم. خب حکمی که قبلا یقین داشتم گرچه یه حکم ظاهری بوده ولی یقینی بوده، همون حکم ظاهری یقینی رو که بعدن شک میکنم همچنان استصحاب میکنم. لتمامیت ارکان الاستصحاب فی، چون ارکان استصحاب توی اون حکم ظاهری وجود دارد مثل براءت از غسل جمعه. و عدم تمامیت حافل حکم الواقعی، اما در خود حکم واقعی ارکان استصحاب ممکنه وجود نداشته باشه، بنا به دلایلی من در حکم واقعی ارکان استصحاب نداشته باشم، یا از اول یقین در موردش ندارم مثل همین مثال غسل جمعه، یا در موردش یقین داشتم و بعدن شک ندارم مثل نجس بودن شراب، حرام بودن خرگوش، بالاخره من قبلا یقین داشتم که حرامه بعدن شکی اصلا برام پیش نمیاد. کما اذا علم بالحجیه و شک فی نسخها، مثلا طرف قبلا علم به حجیت داشته بعدن شک میکند که این نسخ شده یا خیر، اون دلیلی که من قبلا در موردش یقین داشتم، اون چیزی که قبلا متعلق یقین من بود حجیت اون حکم ظاهری بود، در مورد اون وقتی من شک میکنم طبیعتا شک میکنم که آیا اون حکم ظاهری نسخ شده یا همچنان بر عهده من هست. فإن المستصحب هنا نفس الحجیه لن حکم الواقعی، در این چنین مثالی اون چیزی که من میخوام استصحاب کنم خود حجیت اون حکم ظاهری در حق من هست، نه اینکه در حکم واقعی بخوام شک کرده باشم. حکم واقعی رو آدم نمیگه که حکمی که بوده بعدن نسخ شده یا خیر، اما در حجیت یک دلیل ظاهری مثل حالا همین براءت، احتیاط یا احکام ظاهری دیگر، در مورد حجیتش اگه من شک کردم طبیعتا با استصحاب میتونم اون یقین سابق خودم رو ادامه بدم. همطور که از شد این تیکه، این دو صفحه که فرمودن یه مقداری جدید بود نسبت به مطالبی که در حلقه قبل بود، شاید یکم خاص به نظر بود. بفرم
اینجا چیه؟
چرا نداریم؟ نه، نگفتن که در مورد حکم واقعی شما یقین داشته باش، در مورد این که الانی که داری شما مثلا براءت جاری میکنی، آیا این که تکلیفت الان براءت هست شک داری یا یقین؟ بنابراین اگه آدم در خود این که تکلیفش براءت یا احتیاط هستم شک میداشت که اصلا اجازه نداشت که به اون هم عمل بکنه. که منظورشون از یقین، یقین شماست به این که من الان که من دارم براءت جاری میکنم به این تکلیفم براءت هست یقین دارم. منظورشون نه، بله، ولی مثلا همین بود که گفتن که لن حکم الواقعی، در حکم واقعی شما یقین نداری، اما در حجیت این حکم ظاهری شک داری. مثل همینجا، در همین جایی که شما براءت جاری میکنی یقین داری که تکلیف شما در شک در حکم واقعی براءت است. این میشه یقین. ولی به خود براءت من اگه شک داشته باشیم که اصلا نمیتونیم زندگی بکنیم. شما با یقین براءت جاری میکنی، منتها یقین نه در حکم واقعی، یقین در این که تکلیفت براءت است، یقین به تکلیف ظاهری. درست؟ حالا این یقین به تکلیف ظاهری اگه بعد شک براش دارد که شما استثاب میشه، یعنی انسان یقین داشته که قبلا تکلیفش براءت است، بعدا شک میکنه که همچنان تکلیف من براءت است یا چیز دیگر، احتمال نسخه، من احتمال میدم که اون تکلیف ظاهری نسخ شده باشد، میگن که اینجا جای بر استثاب است، قبلا یقین داشتی بعدا شک کردی استثاب.
حالا
اینکه
میگم که
حالا خیلی در مقام اون نیستیم که ببینیم برای کیا پیش میاد. از نگاه اصولی بحثی که پیش اومد یه مقداری در حال برای شروع چارچوب بندی اصول عملیه اینو مطرح کردن، کاری به مباحث شکاک و اینا قطع و اینا نداشت. اما به این سراغ وظیفه که انسان در حال شک بدوی براش پیش میاد، وظیفه اولیه و وظیفه ثانویه. قبلا خاطرتون هست در حلقه ثانی این بحث مطرح شد که منظورشون از وظیفه اولیه و وظیفه ثانویه چیه؟ این استش که به عنوان وظیفه اولیه میبینیم اگر شارع نبود، نه حتما دوستانی که قبلا نبودن این بحث ها رو یادداشت کنم، منظور از وظیفه اولیه یعنی وظیفه اولیه یعنی اگر شارع در این زمینه نبود و چیزی به ما نداده بود، نگفته بود، عقل ما چی میفهمید؟ پس در مرحله تشخیص وظیفه اولیه فقط نگاه به حکم عقل میکنیم، میبینیم عقل ما با تکالیف مشکوک چه قضاوتی دارد، که اینجا همون اختلاف معنای حروفی که وجود داره هست که در حقیقت بله وظیفه اولیه وظیفه ثانویه. وظیفه اولیه طبق نظر مشهور میشه قاعده قبح قاعده را بیان، و طبق نظر شیصد میشه حق الطائع. هر دو براءت، براءت عقلی و شرعی. تکلیف مشکوک هر دو احتیاط میکنن. وقتی که ما شک در تکلیف داریم، رفع اعمال و یقین چی میگه؟ هم
تو اولیه هر دو براءت بود. نه نه، تو اولیه که مطمئنم هم مشکوک قاعده خوب بود، هم شهید صد هم بزار.
این میشه احتیاط، درست؟ یعنی چه با جفتشون احتیاط میکنن؟ یعنی وقتی ما شک داریم جایی نجسه احتیاط میکنیم؟ حکم شرع میگه احتیاط کنید در جایی که احتمال میده نجس باشه. اینجور باشه که همه زندگی ها باید همراه با احتیاط باشه. کمک راهی که شرع در مرحله ثانویه، یعنی در جایی که شما شک در تکلیف واقعی کردی، شرع چه کمکی به ما کرده، چه راهی رو به ما نشون داده. وظیفه ثانویه میشه تکلیف شرعی. حالا در ادامه میخونیم، شاید حرف خانم رضایی درست باشه. الوظیفه الاولیه فی حالت شک. فرمان کل ما شک کل مکلف و فی تکلیف شرعیه. هر وقتی مکلف شک بکنه در اینکه تکلیف شرعیش چی هست. ولم یتعتا له اقامت الدلیل علیه اثباتا او نفیا. لم یتعتا اینجا به معنای لم یحصل هست، براش رخ ندهد، رخ ندادنه، برای او رخ ندهد این که دلیلی اقامه شود بر اون موضوع، بر اون تکلیف شرعی، اثباتن او نفیان. فلابد دلهم من تحدید الوظیفه العملیه تجاهه، ناچار باید بیاد و وظیفه عملی خودش رو در برابر اون تکلیف شرعی مشکوک چکا کنه، معلوم بکنه. من نمیدانم که غسل جمعه واجب است یا خیر، باید ببینم وظیفه عملیم چیه. من نمیدانم این لباس پاک یا نجس، من وضو دارم یا خیر، و هزاران مثالی که تو زندگی برای انسان ها پیش میاد. و یقول کلامو اولا فی تحدید الوظیفه العملیه تجاه تکلیف المشکوک به قطع نظر ان ای تدخل من الشارع فی تحدیدها.
فرمان ما اول باید بحث بکنیم که وظیفه عملی ما بدون توجه به دخالت شارع چی هست. ایه تدخل من الشارع، یعنی ما باشیم و عقلمون اینجا بخواستم هم رو بنویسم که وظیفه اولیه یعنی حکم عقل، وظیفه ثانویه یعنی حکم شرع، که اصطلاحا بهش میگن براءت عقلی و احتیاط عقلی، اما در مرحله ثانویه براءت شرعی به دلیل قاعده، به دلیل حدیث شریف رفع ما لا یعلمون. اینجا میفرمان که و هذا یعنی التوجه الی تعیین الاصل الجاری فی الواقعت به حد ذاتها، به معنای این که توجه بکنیم اون اصلی که جریان پیدا میکنه در این مسئله فی حد ذاته، یعنی خودش باشه و خودش عقل ما باشه و این مسئله چی قضاوت میکنه. ولی صحابه الا الاصل العملی العقلی، میگن این همون اصل عملی عقلیه که قبلا چند صفحه قبل توضیح دادیم، گفتیم عقل باشد در مسائل چی میگوید، میگفتن دو تا بیشتر نیست، یا براءت است یا احتیاط. اما اصل عملی شرعی ممکنه چیزای مختلفی باشه. و یوجد به سرد تحدید هذا الاصل العقلی مسلکان، دو مسلک شاهدیم، مسلک مشهور که قاعده قبح قابل بیانه، این مسلک قاعده قبح قابل بیان هو المسلک المشهور و قد یستدل علیه به عده وجوه. الاول ما ذکر المحقق النائینی رحمه الله من انه لا مقتضیه للتحرک مع عدم وصول التکلیف. حالا چون بحث ها رو هم مرحوم ناینی رو و هم اون عرف رو، یعنی اول و ثانی رو، هر دو رو مفصل در حلقه ثانی بیان کرده بودن، اینجا سریع رد میشن به سوم و چهارم میپردازن که نظریه مرحوم محقق اصفهانی هستش. این رو سریع اشاره میکنیم، دوستان حتما اگر مبهمه به حلقه ثانی در این تیکه رو مراجعه کنن، بوده دو صفحه اونجا توضیح دو بود. فرمان که مرحوم محقق ناینی فرمان دلیل اول ما برای قاعده قوه قابین هستش که میبینیم کسی که شک در تکلیف واقعی داره، هیچ علمی و هیچ درکی نسبت به تکلیف وقتی ندارد، مقتضی هم برای حرکت ندارد. توی حلقه ثانی قشنگ این توضیح بود که انسان تحرکش و حرکت داشتنش ناشی از وجود علمی است، نه وجود واقعی. مثال هم زدیم به چی؟ یا شیر یا سوسک یا مارمولک، درست؟ این که سوسک یا مارمولکی کنار شما داره حرکت میکنه، وجود واقعی این نیستش که شما را میترسانه، به دلیل اینکه وقتی که چراغ خاموش باشه ممکنه واقعا اطراف ما یه سری حشرات و چیزهای مختلف دارن حرکت میکنن. عاملی که باعث حرکت انسان میشه مسئله وجود واقعی نیست، وجود علمی تکلیف هست. من به خاطر علمم نسبت به اون سوسک یا اون خطر هست که میترسم و فرار میکنم، تا وقتی خبر نداشته باشم چی نمیشه. مرحوم ناینی از همین استفاده میکنم، میگم خب انسانی که شک داره تکلیفی برش واقعا هست، مثل کسی هستش که اصلا خبر نداره از وجود این شیر سوسک مارمولا، دلیل نداره که بی خود جیغ بزنه حرکت بکنه و اتفاق برش بیفته. مذکر المحقق ناینی رحمه الله من انه لا مقتضی التحرک مع عدم وصول تکلیف. فرمان که وقتی که تکلیف به من نرسیده باشه، هیچ مقتضی برای حرکت و اثر پذیری و اقدام نیست. فل اقاب و حین ازن اقاب علا ترک ما لا مقتضی الایجاده. پس اگر خدا متعال بخواهد او رو اقاب بکنه که چرا به نما به مثلا غسل جمعه مشکوک عمل نکردی، عقاب بلا مقتضی هست، یعنی در حقیقت ترک کرده طرف کاری که هیچ دلیلی نداشته برای انجام دادنش. و هو قبیح، قبیح هستش که عاقل و انسان حکیم شخصی رو مؤاخذه بکنه برای کاری که هیچ دلیلی برای انجامش نمی داشته. شاید می فرمان که وقد عرفت فی حلقت سابقه ان هذا الكلام مصادرتون، این تمت مبنای مشهور دلیل قشنگی به نظر میاد که میگن ما دلیلی نداریم که تکالیف مشکوک را انجام دهیم، لان عدم المقتضی فرع و ضیق دائره حق طاعه.
این که شما میگید ما دلیلی برای انجام غسل جمعه نداریم، فرع بر این هستش که فکر میکنید حق الطاعه مخصوص تکالیف معلوم هست. اما اگه مثل من شهید صدر حق الطاعه رو توسعه بدید و تکالیف مشکوک رو هم شاملش بدانید، خب در تکالیف مشکوک مقتضی دارید که میشه همون حق الطاعه دیگه. ادای حق اطاعت پروردگار دلیلی میشود برای اینکه مقتضی داشته باشید و حرکت کنید و غسل جمعه مشکوک رو انجام بدید. و عدم شمولها عقلا لتکالیف المشکوکه، اونا اینو میگن، یعنی مشکور میگن که عقل ما میگه تکالیف مشکوک رو ما دلیل نداریم. تموم کنم بخشید لوضوح انهو، واضح استش که مش شمول، یعنی اگه حرف من رو بپذیرید، حرف حق مبنی حق تا رو بپذیرید، یکون المقتضی لتحرک موجودم. شما وقتی شک کردید غسل جمعه واجب است یا خیر، مقتضی تحرکتون میشه همین رعایت حق اطاعت پروردگار. فینتهی البحث الی تحدید دایره حق اطاعت. پس نتیجه بحث ما با محقق ناینی این میشه که بیایید حق اطاعت رو دایرهش رو معلوم کنیم که تا کجا شامل میشه. آیا فقط تکالیف مشکوک رو شامل میشه یا تکالیف واقعی، فقط تکالیف واقعی رو شامل میشه یا تکالیف مشکوک رو هم در بر میگیره. از ثانی هم میگن الاستشهاد و بالاعراف الاقلایه، اینم در حلقه ثانی بحث شد که این هم باز درست نیست و اونها قیاس نابجایی رو انجام میدن. مشهور وقتی میگن که مگر در عرف اقلا قبیح نیست که یک مولایی بیاد بنده خودش را مؤاخذه کند که چرا تو کاری که نمیدانستی انجام ندادی؟ خیلی قبیح هست در عرف اقلا. مرحوم شهید صدر فرمان اینم ما اونجا بهشون جواب دادیم که اینم به خاطر قیاس کردن بین حق حقوق مجعول و قراردادی اقلا و حق واقعی و ثابتی است که خدای متعال به گردن ما داره. اینا رو نباید با هم قیاس کرد، اینا دو چیز متفاوت هستند و احتیاط در مسئله حق اطاعت پروردگار خیلی جدی تر از این حرف هاست. اینا چون حلقه ثانی هم مفصل بحث شده بود خیلی اینجا بهش نپرداختن، اما ادله دیگر انشالله جلسه هم. سوالی بود بفهم.
بله.
مصادره مطلوب یعنی شما مشهوریات مبنای خودتون رو این گرفتید که ما حق الطاعه رو قبول نداریم و فقط تکالیف واقعی را با تکالیف معلوم را باید انجام بدهیم، در نتیجه به خودتون میگید که نسبت به تکالیف مشکوک هیچ مقتضی برای حرکت نیست. در حقیقت این که میگید مقتضی برای حرکت به سمت غسل جمعه ندارم چیه؟ به دلیل همون مبناییه که خودتون انتخاب کردید و گفتید ما قبه قابی هستیم. اما اگر مثل من شهید صدر مبنای حق و طاعه رو توسعه میدادید و شامل تکالیف مشکوکم میدانستید، قطعا مقتضی برای حرکت داشتید. پس مصادره مسلوب معنای این استش که همون چیزی که ما میخواییم به عنوان نتیجه ثابت کنیم شما اینو گذاشتید توی دلیل، در مقدمه خودتون دارید عرض میکنید، میگید که مگر نمیدانید که تکالیف فقط تکالیف معلوم را شامل میشود. من شاید صد میگم نه خیر، تکالیف معلوم را شامل نمیشود، تکالیف مشکوک را هم در بر میگیرد. السلام علیکم و رحمت الله. خب جلسه قبل این عرض رو کردم که اگر که ما این تکلیف واقعی رو در مسئله شک بدوی در نظر بگیریم، حرف شما درسته، ولی آیا علم اجمالی هم برای ما حکم واقعی مشکوک ایجاد نمی کنه که توی بیابون ایستادیم و نمیدونیم نماز بکنیم طرفه؟
خب وقتی طرف احتیاط میکنه چهار طرف خونده، موافقت قطعی ایجاد شده.
صبر کنید، به چهار طرف که میخونه از باب حکم واقعی یا حکم ظاهری؟
حکم ظاهری.
حکم ظاهریه، برائت یا احتیاط؟
احتیاط.
احتیاط
دیگه. نه بحث منه، این که شما فرمودین چرا شهید فقط برائت آورده احتیاط رو مطرح نکرده، اینجا ما هر جفتش رو میتونیم داشته باشیم.
همین الان گفتم دیگه، همین سوالی که از شما گفتم شما گفتید احتیاط، یعنی پس اینم رو خوب بود میگفتن شهید صد. همین میگم خانم رضایی میگن چرا احتیاط رو گفتیم، گفتم با همین مثالی که از شما پرسیدم گفتید یه احتیاط ظاهری اینجا باید انجام بده. یه مثالی هم در مورد فایل‌های صوتی، ما فایل‌های حق ثانی رو یکی از بچه‌های گروه کنکورس‌ها زحمت کشیدن